بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یا الله، بس جلسه قبلی این بود که یکی از شرایط حاکم این است که مذکر باشه و زن نمیتونه متصدی مقام ولایت بشود. ادله نقلی رو ذکر کردم، دلیل عقلی رو نمیخواستم بگم، ولی چون خیلی آقایون فرمودن اشاره بکنم، همین فقط اشاره میکنم. اینکه بعضیا میگویند که کمالات مربوط به روح انسانه و روح هم مذکر و مؤنث نداره، مذکر و مؤنث مربوط به جسم، مثلا بحث قرب الالله مربوط به روح انسانه و این کمال، اینم زن و مرد توش دخالتی ندارد، که خیلی زیادم توی کتابا شاید دیدید این بحث را مطرح میکنن. بلکه درستش اینه که روح مذکر و مؤنث داره و تفاوت میکنه روح مذکر با روح مؤنث. علتش هم اینه که وقتی جسم زن باز با جسم مرد متفاوته، یعنی این که دیگه بحث نمیخواد، این که روشنه که جسم زن و مرد متفاوته، از این جسم مزاج درست میشه و مزاج یعنی همون فعل و انفعالات خاصی که از این عناصر بدن پدید میاد. از جسم مزاج درست میشه و از مزاج روح یا نفس درست میشود. وقتی که جسم متفاوت بود مزاج هم متفاوت، وقتی مزاج متفاوت بود روح هم متفاوت خواهد بود و تأثیر و تأثیر نفس و بدن یه امر مسلمیه، یعنی این مسلمه که بدن روی روح اثر میگذارد و روح هم روی بدن اثر میگذارد، یعنی تأثیر و تأثیرشون متعاکسه. اگر که جسم سبب پیدایش روحه، همونطور که میگفته النفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، پس روحی هم که از این جسم و مزاج درست میشود اونم متفاوته. ابو علی سینا مزاج رو وقتی میخواد توضیح بده این مثال رو زده، میگه که اگر کسی جایی از بدنش زخم باشه، اگر یه مقدار گندم بریزه دهانش و تو دهانش این گندم را بجبه تا خمیر بشه، این گندم وقتی خمیر شد بگذاره روی زخم، این زخم خوب میشه. ولی اگر کسی گندم را مثلا بریزه توی یه ظرفی بکوبه آرد بشه، خمیرش کنه، مثلا یه مقدار آب بریزه روش خمیر بشه، یا آب دهانش رو بریزه روی این خمیر بشه، این خمیر رو بگذاره روی زخم، زخم نه تنها خوب نمیشه بدترم میشه. این که گندم توی دهان با فضای دهان و با آب دهان خمیر بشه، اینو میگن مزاج. الان یه خاصیتی داره که اگر به جای گندم جو باشه، یا به جای آب دهان آب دیگه باشه، یا به جای بخار و فضای دهان فضای دیگه باشه، این یه اثر دیگه داره. این معنای مزاج، یعنی اثری که از این اجزا حاصل می شود. وقتی که خود این اجزا، این عناصر متفاوتن، مزاجشون متفاوت، یعنی اختلاف مزاج ها که خیلی بدیهیه دیگه، وقتی که مزاج ها متفاوت بودن، نفسی هم که از این مزاج پدید میاد اون هم روشنه که متفاوت خواهد بود. این اون دلیل عقلیه بر این که روح زن با روح مرد متفاوته. وقتی که متفاوت بود، اگر که یک خصوصیتی در بدن زن بود، این خصوصیت توی روح هم اثر میگذارد، روح زن هم دارای خصوصیت خاصی میشه. خب حالا اونا دیگه فلسفه میخواد، اون حالا اینجا بله یک چرا نه بله نه نه همش یک، یعنی نفس و روح و جان و نمیدونم قلب و اینا همه یک، یکیه، اسمش فرق میکنه. خیلی حالا یه وقتی باشه چشم.
قرآن مثلا خلقا آخر تفاوت گذاشته قرآن بین روح و نفس و جسم، یعنی یه نشعه دیگه ایست، یه خلق دیگه ایست، یه ارتباطی با هم نداره. ارتباطی دلیل عقلی برای این مسئله بیان که قرآن متفاوت، این مسئله برای عمل صالح من ذکر این را خونسا و فرحومن ولن نبیان نبو حیاتن طیبه، برقی نگذاشته قرآن.
خب اینا چه ربطی داره به این که مثلا بگوید که
تفاوتی که شما فرمودید از
خب این آیه شریفه که
تفاوت رو بیان نکرد.
خب بله بیان نکرده، ولی آیه شریفه که کتاب فلسفه نیست.
نمیخوام بگیم
ما اصلا شما
قرآن داریم مباحثو میخوایم بررسی کنیم با آیات
و اصلا شما وقتی میخواید نماز بخونید یا میخواید ذکر بگویید، خب این ذکر برای کمال روح هست یا نیست؟
مسلم.
خب پس چرا دارید با بدنتون ذکر میگویید؟
این وسیله اونه، این مرکب اونه.
به هر حال پس این داره روح اثر میگذره دیگه، که بدیهیه.
شکی نیست اثر.
خب خب همین پس چرا فرمودید نداره؟
این اثر در
خیلی خب. این حالا بگذاریم از این بحث. بله خب بله بله حالا بله نه حالا این اشکال خیلی خوبی بودن، ولی این آخرش دیگه نه، نعوذ بالله که کسی خلاف قرآن حرف بزنه. ولی این درسته که هم روایاتی داریم که دلالت میکند بر این که خداوند ارواح را قبل از ابدان آفریده، اینجور روایاتی داریم. این آیه شریف هم داریم که ثم خلقناه خلقا آخر، یا این که فعضا سبعیته و نفخت فیه، یعنی اول تسبیه بود، اول این بدن درست شد، بعدم دمیدن روح. یعنی هم یه ادله داریم درباره قدیم بودن روح، یه ادله هم داریم درباره حادث بودن و جدید بودنش. هر دوش صحیحه. باید فرق بگذارید بین ارواح کلی و ارواح جزئی. ارواح جزئی نه خیلی خوب نه دیگه حالا بله توی کتاب یه کلامی اصلا این بحث هست. حالا کلام و متکلمین نه فلاسفه، متکلمین میگویند که تنها چیزی که قدیم خداست و اگر کسی غیر خدا را قدیم بداند منم کافر میشه، این را متکلمین میگن. یعنی متکلمین این از مسلمات برشون که غیر خدا همه چیز حادثه و هیچ چیزی قدیم نیست. فلاسفه یه چیزایی را قدیم زمانی میدونن، اما قدیم زمانی دانستن منافاتی با واجب الوجود نبودن نداره. درستش همینه که عرض کردم، یه ارباح یا نفوس جزئی داریم، نفوس جزئی النفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، این راجب نفوس جزئیه. یه نفوس کلی ارباح کلی داریم، اونها قدیمند، قدیم زمانی نه قدیم ذاتی. حالا دیگه بحثاش اینو مربوط به فلسفه است دیگه، بگذاریم از این بحث. خب حالا اون بنده خودم خاله خب این چه بحث فلسفه درست نیست، بعد از حرم من بیرون میکنم. خودی حالا حالا این چه فعلا اومدیم فقه و اصول بس کنیم. خب باشه، ولی قوم به هر حال قوم خواهر مشهد دیگه نه دیگه نمیشه. بله خب این تا اینجا راجع به اون بحث قبلی. و اما بحث شرط چهارم، قبلا عرض کرده بودم که در ولی فقیه چهار تا شرط لازمه. یکی شرط فقاهت، دوم شرط عدالت، سوم ذکورت مذکر بودن، و چهارم شرطی که حالا میخوام بحث بکنیم نخبه بودن. باید نخبه باشه. این که نخبه یعنی چی و از کجای آیات و روایات استفاده میشه اینو فردا پس فردا انشاءالله خواهم گفت. و این شرط هم هیچ کس نگفته، ولی خب حالا این اشکالی ندارد هیچ کس نگفته، ما بگوییم این خلاف اجماعی یا خلاف مثلا مسلمات فقه نیست. و اینم روشنه که اینجور که تو کتابهای فقهی بحث میکنند، مثلا میگن که مرجع تقلید، یا مثلا فرض کنید که حاکم اسلامی شرایطی داره، مثلا تو کتابای دیگه میگن یه شرطش اینه که عاقل باشد، یکی این که بالغ باشد، یکی این که فقیه باشد، یا یعنی یه شرایطی رو ذکر میکنن که حد اقل شرایطه. این حد اقل شرایط منش اینه که یعنی هر کسی هم که تو خیابون داره راه میره، خب اینم بالغ عاقل هست، اگر که فقیه هم بود این میتونه ولی فقیه بشه. در حالی که هیچ کجای دنیا این را حتی برای یه رئیس جمهورشون که هیچی، برای یه وزیرم کسی اینو نمیپذیره. یعنی وقتی میخوان یه وزیر تعیین بکنن میگن کی انتخاب بکنیم، میگن خب بینی کی عاقله، کی بالغه، و کی هم مثلا یه مقدار سواد داره اینو بگذارن مثلا وزیر. این کارو که نمیکنن. اگر میخوان یه استاندار تعیین کنن میگه که بگردیم ببینیم کی از همه مناسب تر است برای این کار، این میشه استاندار. کی از همه مناسب تره برای وزارت، این میشه وزیر. کی از همه مناسب تره میخوایم فرض کنیم مدیر حوزه تعیین کنیم، میگردن میگن کی از همه مناسب تره این کاره، اونو میگذارن. نه اینکه بیان بگوین هر کی بالغ یا عاقل نمیدونم با سواد و طلبه بود این بشه مدیر حوزه، این کارو که نمیکنن. یعنی در هر مسئولیتی در هر کاری بهترین آدمی که میشناسن میگذارن برای اون کار، و اگر این کارو نکنن میگن خیانت کردید. حالا یه تعدادی از آیات و روایات رو من میخونم راجع به این کیفیت دلالت این آیات و روایات رو هم انشالله فردا عرض میکنم. با اینکه بعضی از این روایات صحیح و سنده، بعضیاشم مرسله، بعضیاشم اصلا اعتبار نداره، یعنی همه جور مختلف این روایاتی که میخونم، ولی مجموع من حیث المجموع آیا میشه ازش استفاده کرد که اون کسی که میشود صاحب ولایت باید بهترین فرد موجود باشه، یا لااقل مثلا مردم اون رو بهترین کس بدانه، همچنان که اونی که میخواد مثلا رئیس جمهور بشه یا میخواد وزیر بشه یا میخواد استاندار بشه، اینا باید به نظر اون تعیین کننده بهترین آدم و لایق ترین آدم باشه، یعنی شرایط باید حد اکثری باشه، نه اینکه شرایط حد اقلی باشه. این روایات رو بینید. بله، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده، من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولا بذلک من و اعلم بکتاب الله و سنت نبیه. هر کس به کار بگیرد یک عاملی را، مثلا حالا همین استاندار یا شهردار یا فرماندار، به کار بگیره عاملی را از مسلمانان و میداند در میان مسلمان ها سزاوارتر از او هم وجود دارد، یعنی یک کسی میگذار استاندار میدونه یکم از این بهتر هست، یعلم ان فیهم اولا بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنت نبی، کسی عالم تر از او هم وجود دارد، فقط خان الله و رسوله و جمیع المسلمین، خیانت به خدا و پیغمبر و تمام مسلمانان کرده. اگه کسی بهترین آدم رو به عنوان عامل نگذاشت. حدیث دیگر، من تقدم علی قوم من المسلمین و هو یرا ان فیهم من هو افضل من، هر کسی جلوی یه عده از مسلمانان قرار بگیره، یعنی بشه امامشون، رهبرشون، و هو یعلم ان فیهم من هو افضل من، میدونیدم تو مردم از من بهتر هست، فقط خان الله و رسوله و المسلمین، به خدا و پیامبر و مسلمانان خیانت کرده. حدیث دیگر، ایوما رجلن، الان آدرسشون الان خواهم گفت، ایوما رجلن استعمل رجلن الا عشرت انفسن، هر کسی یه نفر رو رئیس ده نفر قرار بدهد، علم ان فی العشرت افضل ممن استعمل، من میدانه تو این ده نفر یکیشون اونا بهتر از اینی که شده رئیس، فقط غش الله و غش رسوله و غش جماعت المسلمین، غش کرده، خیانت کرده به خدا و به پیغمبر و به مسلمانان. باز حدیث دیگر، من استعمل رجلا من اصابتین، هر کسی یه نفر از یه گروهی را به عنوان عامل کارگزار به کار بگیره، و فیهم من هو ارضا لله من، در میان مردمم کسی از این بهتر نزد خداوند وجود دارد، فقط خان الله و رسوله و المؤمنین، به خدا و رسول خیانت کرده. حدیث دیگر، اینها توی وسائل و شیعه ابواب جهاد العدو، کتاب الجهاد باب 13، عن ابی عبدالله علیه السلام، بنظروا لانفسکم فوالله ان الرجل لیکون له الغنم و فی هر رائی. اگر یه کسی یه گله ای داره، یه نفر رو هم چوپان این گله گذاشته. فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها، اگر یه چوپانی بهتر از این چوپانی که الان داره پیدا کرد، یه گله ای داشت، چوپانی داشت، حالا یه چوپان بهتری پیدا شد، یخرجه و یجیع بذلک الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها، حتما میاد این چوپان الان رو بیرونش میکنه، چوپان جدید رو میاره سر کار. این علمای ما این حدیث رو آوردن و شاهد بر این که یکی از شرایط ولی فقیه اینه که فقیه باشه، مجتهد باشه. با اینکه این حدیث خیلی روشنه که این علمی که میگوید این ربطی به فقه اصلا نداره، این حدیث داره علم چوپانی رو میگه. اگر که کسی چوپانی داره بعد یا چوپانی بهتر شد، اونو میاره سر کار. بعد امام صادق علیه السلام میخواد بفرمید که حالا اگر کسی والی شد بر مسلمان ها، یا کسی شد قاضی بر مسلمان ها یا حاکم، اگر که این حاکم بود یه کسی بهتری پیدا شد، اینو برمیدارن اونو میگذارن به جاش. این روشنه که علم فقه رو نمیخواد بگوید. همونطور که علم این چوپان در اداره گل ملاکه، اون هم علمی که علم مدیریت باشه، حالا نه کلاس مدیریت ها، یعنی این توان مدیریت یا هدایت مردم امثال اینجور چیزا. بله چرا خواهد شد، میشه. بله میشه. حالا بگذاریم، حالا فعلا این شرایط ما بگوییم، بعد جنبنده میکنیم ببینید چی میشه. اون روایاتی که اول خوندم بعضیاش مال القدیر بود، کتاب القدیر جلد 8 صفحه 291، بعضیاش هم مال کتاب کنز العمال متقی هندی. روایات دیگر، خب این حدیث چی رو میگفت؟ این حدیث که میگفت کسی که چوپان داره بعد یک کسی پیدا کرد که فَإِذَا وَجَدَ رَجُلًا هُوَ أَعْلَمُ بِغَنَمِهِ، اعلم به غنم را داره میگه، نه اعلم به فقه. نگفت که اگر یک کسی رو پیدا کرد که حلال و حرام بهتر بلده. بله، ولی این حدیث در مقام چیه؟ نه اصلا خود حدیث رو معنا کنی، یک کسی چوپانه، یه چوپانی بهتر پیدا شد، این بهتر پیدا شد و اعلم پیدا شد، اعلم در چیه؟ این چوپان دومی که امام میفرماد چوپان اولی رو عوض میکنه، دومی رو میگذارن. از کنم از این حدیث کسی نمیتونه علم فقه استفاده بکنه. این حدیث معنیش اینه که اگر که شما خواستید یه کسی رو استخدام کنید رساله براتون بنویسه، اگر یک کسی بهتری پیدا کرده اونا باید بگذارید رساله بنویسه. اما اگر یک کسی خواستید که نه نمیخوام کتاب بنویسه، نمیخوام درس بگویم، میخوام این کشور رو اداره کنه، اگه فرمانده نظامی میگذارید بعد یه فرمانده نظامی بهتر پیدا شد، باید اون فرمانده نظامی رو بگذارید. اگر که یه سیاستمدار خواستید بگذارید برای وزارت خارجه، یکی بهتری پیدا شد باید اونو بگذارید. این حدیث معنیش اینه. بله. خب این حدیث نگفت که این حدیث نگفت که اگر کسی پیدا کرد که اعلم، گفت اعلم بغنم، اعلم بغنم مقیده، علم مطلق را نمیگه. حدیث دیگر نهج البلاغه خطبه 173، ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله فیه فان شغب شاغبون استعتبه فان ابا قتله. مردم سزاوارترین مردم به این امر امامت و ولایت، سزاوارترینشون کسیه که قوی ترین مردم باشد بر این کار و عالم ترین مردم باشد به امر خدا در این کار، به امر خدای در کار ولایت، نه اعلم تو فقه ها. اعلمهم به امر الله فیه، امر خدای در موضوع ولایت. و این شغب شاغبون، اگر یک کسی زیر بار نرفت، یکی گفت که من ولایت این آقا رو قبول ندارم، شغب شاغبون یعنی یک کسی برای که فساد درست کنه یا مثلا تضعیف بکنه، این شغب شاغبون استعتبه، نصیحتش میکنن، دلجویی ازش میکنن که دیگه این کار رو نکنه. استعتبه یعنی خلاص راضیش میکنند. فا این ابا قتله، اگرم حرف گوش نکرد باش میجنگن تا سر جاش بشینه. این حدیث الان میگوید که بهترین آدم باید صاحب امامت و ولایت باشه، نه اینکه بگوییم مثلا هر کسی که حداقل شرایط داره، هر کی بالغ بود، عاقل بود، فقیه هم بود، این میشه ولی فقیه. یعنی در کل یک کشور اون که از همه بهتره. اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله فی، این همیشه یک نفر میشه دیگه، که حالا بعد میخوام از این نتیجه بگیرم که حتما اون کسی که میشود حاکم یا ولی فقیه باید نخبه اون جامعه باشه. بعدم حالا یه عبارتی از قانون اساسی بعد خواهم خوند. هم که من نگفتم نخبه چی، اصلا اون اصطلاح نخبه رو بعد میگم که تو آیات و روایات چی مترادفشه، اینو بعد خواهم گفت. حدیث دوم، ما بلت امتون قد تو امرها رجلن و فیهم اعلم منه، هرگز ملتی امر خودشون را به دست کسی نداده اند که تو مردم از او بهترم باشد. لم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا الی ما ترکو. اگر یک کسی شد رئیس مردم و تو اون مردم از او کسی بهتر هست، لم یزل امرهم یذهب سفالا، همش همینجور کار اون مردم پایین میره پایین میره، مگر اینکه دست بردارند و اون بهترین آدم رو حاکم قرار بدهن. اینم کتاب سلیم ابن قیس هلالی صفحه 118. یه حدیث دیگری هم باز شبیه همین داره صفحه 148، یعنی دوبار حدیث دیگر، من اما قومن و فیهم اعلم منه او افقه منه، هر کسی امام یه مردمی شد در حالی که تو اون مردم هم اعلم از او وجود داره هم افقه از او، و فیهم اعلم منه او افقه منه، اگر افقهش مراد فقه باشه پس اعلمش دیگه به معنی فقه نیست، چون عطف شده به هم دیگه. لم یزل امرهم فی سفالن الى یوم القیامت، تا روز قیامت این مردم همینجور عقب گرد میکنند. کتاب محاسن برقی صفحه 93. حدیث دیگر از امیرالمؤمنین علیه السلام درباره صفات امام، و اما اللباتی فی صفاته فانه یجب ان یکون ازهد الناس و اعلم الناس و اشجع الناس و اکرم الناس و مایت به او ذالک لعلل تقتضیه. اون امام شرایطی داره، یکی این که زاهد ترین باشد، یکی این که عالم ترین، یکی شجاع ترین، یکی هم کریم ترین و مایت به او ذالک، و اون چی که دنبال اینجور صفاته، یعنی مثلا از این صفات، اونی که تدبیرش از همه بهتر است، اونی که دور اندیشیش از همه بیشتر است، اونی که نیازهای جامعه رو از همه بهتر میفهمد، یعنی از این چیز صفات میشه دنبالش آورد و ما یت به او ذالک. اینهایی هم که تو این حدیث اومده همه افعل و تفضیل، از حد، اعلم، اشجع، اکرم، اگر افعل و تفضیله اینا همیشه میشه اون بهترین آدم که میشود همون نخبه اون جامعه. آدرسش هم رساله محکم و متشابه صفحه 55. حالا اینها دونه دونه آدم بخواد بحث بکنه که مثلا این کتاب مال کیه، آیا اصلا این قابل اعتماد نیست، این کتاب کتاب علی ابن ابراهیم یا سید مرتضاس یا نعمانی، حالا این بحث شده یه فعلا کار ندارم. حدیث بعدی، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من ضرب الناس بسیفه و دعاهم الى نفسه، هر کس مردم را با شمشیر دعوت بکنه به خودش، یعنی بگه من میشم امام، من میشم رهبر اینها، و فی المسلمین من هو اعلم منه، در میان مسلمان ها کسی اعلم از او باشد، فهو ضال متکلف، چنین کسی گمراهه و هم خودش را به زحمت انداخته هم دیگران را، یعنی باید اون کسی که میشه امام مردم از همه بهتر باشه. وسایل شیعه، همون کتاب جهاد العدو، حدیث 2 باب 9. حدیث بعدی، ان ابی عبدالله علیه السلام من خرج یدعو الناس و فیه من هو اعلم منه فهو ضال مبتدع. اینم شبیه اون حدیث قبلیه، هر کسی قیام بکنه و مردم را دعوت بکنه در حالی که کسی از او عالم تر باشد، این هم گمراه است هم بدعت گذار. اینم تو وسائل البته جلد 27. حدیث بعدی، ان ابی عبدالله علیه السلام من دعا الناس الى نفسه و فیه من هو اعلم منه فهو مبتدع ضال، تحف العقول صفحه 375. حدیث بعدی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، ان الرئاست لا تصلح الا لاهلها، ریاست فقط برای اهلش مناسبه، فمن دعا الناس الى نفسه، هر کسی دعوت بکنه مردم را که من بشم رئیس، و فیه من هو اعلم منه، در حالی که بهتر از او هم وجود دارد، لم ينظر الله الیه یوم القیامه، خدا روز قیامت به او نگاه هم نمی کنه. این کتاب اختصاص مفید صفحه 251. حدیث آخری که یادداشت کردم اینه، مردم اومدن به امیر المؤمنین سلام الله علیه گفتن که بیا با ابوبکر بیعت کن. بعد از اینکه مردم با ابوبکر بیعت کرده بودن، حضرت امیر سلام الله علیه بیعت نکرد، گفتن بیا بیعت کن. امیر المؤمنین طبق این روایت اینجوری فرمود، فرمود انا اولا برسول الله صلی الله علیه و آله حیان و میتن، در میان زنده ها و مرده ها از همه به پیغمبر سزاوارتر منم، و انا وصیه و وزیره، من وصی رسول خدام، وزیر او هستم، و مستودع و سره و علمه، اسرار رسول خدا پیش من به بدیعت نهاده شده یا علمش پیش منه، و انا صدیق الاکبر و الفاروق الاعظم، صدیق اکبر و فاروق اعظم منم، اول و من آمن بهی و صدقه، اولین کسی که به پیامبر ایمان آورد به او را تصدیق کرد منم. و احسن و کم بلاعن فی جهاد المشرکین، از همه بیشتر در جهاد با مشرکین من سختی دیدم. تو چیز هستن که تو جنگ صفین امیرالمؤمنین آستینش رو زد بالا وضو بگیره، که کسی داشت نگاه کرد دید تمام دست امیرالمؤمنین جای زخمه، گفت که یا امیرالمؤمنین اینا چیه؟ فرمود اینا آثار زخمای جنگ بدره. یعنی از زمان جوانی امیرالمؤمنین تا پیرمردی امیرالمؤمنین آثار زخم جنگ رو بدنش بود. این احسنکم بلاءا فی جهاد المشرکین و اعرفکم بالکتاب و سنه، از همه شما بهتر کتاب و سنت رو میدانم. و افقهکم فی الدین، افقه شما هستم در دین. و اعلمکم به عواقب الامور، از همه بهتر آینده نگر هستم. تو نامه به مالکشتر هم امیرالمومنی میفرماد وقتی میخوای عاملی تعیین بکنی ببین چه کسی از همه دوراندیشتره، آینده رو کی از همه بهتر میفهمه. و از ربکم لسانن و از بطوکم جنانن، از همه زبانم خطیب تره، بهتر میتونم تکلم بکنم. ثبات قدمم هم از همه بیشتر است، ترسی ندارم، خوفی ندارم. احتجاج تبرسی جلد 1 صفحه 95. اون موقعی که این ناوای آمریکایی اولین بار اومدن تو خلیج فارس، امام خمینی این فرماندهان نظامی ارتش و سپاه جمع کرده بود، فرموده بود که چرا این ناو آمریکا رو نزدید؟ اینا گفته بودن که این ناو چقدر بمب اتمی توشه، اینو بزنیش که بمب اتمی منفجر میشه، چنین چنان میشه. امام خمینی گفته بود اگه من جای شما بودم حتما میزدم ناو رو. این آدم اثبتکم جنانن، دلش شجاعه، دلش ترسی نداره، این میتونه امام بشه. این احادیثی که خوندم اینا همه دلالت میکنه بر این که اونی که اثبته، اونی که شجاعتره، اونی که قویتره، اونی که عالمتره، یعنی همیشه شرایط حد اکثری رو داره میگوید نه حد اقلی. که مثلا بیایم بگوییم رئیس جمهور کی میتونه بشه؟ هر کسی که سواد خوندن و نوشتن بلد بود، عاقلم بود، مردم بود، این میتونه رئیس جمهور بشه. یعنی ببینید این شرایطی که معمولا کتابای فقهی ما میگه حد اقل، در حالی که اینایی که من خوندم همه افعل و تفضیل بود و همه شرایط حد اکثری رو میگه که تو جامعه از اون بهتر دیگه نباشه. اگرم بهتر از او کسی بود این خیانت به خدا و پیغمبره. سلام.